هر بار اشتباه مشابهی رو از دوستانمون ببینیم بی‌منت و با سخاوت میگذریم. بله، ولی بعضی ها هستن که آدم های فداکاری هن به ذاته، درون ذاتشونه، اما میتونن این رو به آدم های دیگه هم یاد بدن و این خیلی ارزشمنده. از آقای مددی هم تشکر کردن بابت انتخابشون در پخش موزیکا. آقای مددی هم از شما تشکر میکنن بابت این محبتتون. ساعت 4 شده و دیگه موعد شنیدن خاکریز خاطره هاست.
خاطره خاکریز.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. امت شهید پرور ایران، توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در جمع برادرای از لشکر 27 محمد رسول الله، گردان انصار و رسول هستیم که انشالله میخوان خاطراتی از خاکریز برای شما تعریف کنن، خاطرات رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس در نهایت اخلاص و یه زندگی عادی در جبهه داشتن رو برای شما بازگو کنن. نهایت استفاده رو انشالله ببرید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سید علی اصغر موسوی هستم. خب الحمدلله رب العالمین که از بد به جوانی یا اواخر نوجوانی آشنا شدیم با جهاد و ایثار. سال 58 بود که جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدم و بعد از آموزشی که در پادگان امام علی دیدیم، اومدیم در پادگان ولیعصر مستقر شدیم و اواخر پاییز 1358 اعزام شدیم به مهاباد و از اونجا ما با هوای جنگ و جبهه و شهادت و اینها آشنا شدیم. تقریبا خواستم بگم که از زمان جوانی ما تو همین مسیر ادامه دادیم تا عملیات مرصاد تو جاهای مختلف. پیش حاج عمدآباد متصلیان تو مریوان بودم تا سال 60. بعد اومدیم لشکر 27 تشکیل شد که تیپ 27 از دست رسول بود که بعدها در اواخرم که دیگه تیپ ذوالفقار مشغول خدمت بودم. حالا میخوام یه خاطره بگم که جالبه. خدا رحمت کنه شهید جعفر اللافی رو. جعفر اللافی خب تو عملیات ولفجر مقدماتی یه چند تا عراقی اومدن تسلیم بشن، ادخیل ادخیل خمینی، دستاشونو بردن، یکیشون با اسلحه اومد بالا. بعد جعفر بلند شد حرکت کنه به سمت اینا، این بعثی بود، اسلحه رو اوورد پایین و بس به رگبار. جعفر یه تیر خورد رو کلاه آهنیش و کلاه خودش، اومد خورد رو پیشونیش، اومد ابروش شکاف، اومد روی گونه، از فک پایین زد بیرون. همه گفتن جعفر شهید شد، جعفر فرستادن عقب به عنوان شهید قبل از عملیات بدر بود. این جعفر پلا عکس قبل از مجروحیتش و بعد از مجروحیتش جانبازیشو ببینی، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، اصلا انگار این آدمون نیست. بسیار بچه خوش سیما و با وقاری بودش این آدم. حالا جعفر اومد شما تو تیپ ذوالفقار، گفت سلام. خب صداشم تغییر کرده بود، فک فوقانی و تحتانی جفتشم به اصطلاح مصنوعی، صورت یهور در به داغون. گفت سید. گفتم بفرمه. گفتش منم جعفر. گفتم جعفر؟ کدوم جعفر؟ جعفر علافی. گفتم جعفر علافی؟ جعفر علافی که شهید شد. بارا بابا من خودمم. گفتم ای جعفر. گفت فکر من شهید شدم؟ نه، اومدم تو رو بکشم بعدا برم. گفتم بابا جعفر چی داره میگی؟ دیدم نه خود جعفره. گذشت. ما با این جعفر خیلی شیطنت میکردیم، یعنی همه بچه ها شیطنت زیاد داشتیم. یکی از کارامون این بود، تو گردانا دیده بودی که اتاقا درک داشت در 5 سانت زیرش خالی بود دیگه، بعضی از اتاقا، درسته؟ این درای چوبی که بعدن آهنیش کردن، این درای چوبی 5 سانت زیرش خالی. این خرجه توپ 155 مثل ماکارونی قدیم بود، اونطوری بود. با جعفر شب نصف شب هر موقع میشد بچه هم میخوابیدن، میرفتیم تو این گردانا، این ماکارونی ها رو که همین خرج توپ 155 بود میچیدیم زیر در، آتیش میزنیم خفه میکرد، این موشک میرفت تو این اتاقا، ویش 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 ویش. ما هم کلید پیدا کردیم، یعنی شما یک کلید داشتی میتونستی تمام این اتاقا رو درش رو قفل کنی یا باز کنی، در رو قفل میکردیم اونایی که در داشتن، خلاصه موشک ها رو میفرستادیم داخل. یه کارمون این بود. یه کار دیگه همون این بود که من میرفتم تو این گردانه که بچه‌ای که آشنا بودیم و رفیق بودیم و اینا، میرفتم سلام علیکم سلام علیکم، بعد آقا سید بفرمایید بفرمایید، ما رو دعوت میکردن داخل، میرفتیم میشستیم، شروع میکردم من جن و پری تعریف کردم. اون موقع پادگان دوکو یادتونه که دورش حصار نبود دیگه، بیابون بود یا چند تا ساختمون وسط بیابون، میرفتم و میگفتم که پادگان دوکو جن داره پری داره فلان، شروع میکردم از جن و پری صحبت کردن، هی میگفتم. یه ساعت با این سه این بچه های بسیجی میشستم، ما هم که آقا سیه دست خودمون کلی برو بیایی داشتیم، اینا فکر نمیکردن یادم شیطونی اینطوری میومده وسط، که میگفتم اینا میرفتن تو خلسه میگفتن حواستون باشه میخواید برید دستشویی، جنای یوهو رو برو نشن یقتون کنن، هر کی میاد بسم الله بگید بعد رد شید، میگفتن باش. اینا که به حالت خلسه میرفتن به بغل دستیم از رفیقای خودمون میگفتن برو به جعفر بگو بیاد. جعفر میومد این فک فوقانی و تحتانی مصنوعی، صورت یهور این ترکی، این دندونا رو مصنوعی ها رو میداد بیرون، یه دونه ملافه سفید مینداخت رو کتفش، یه دونه رو سرش، یه دونه به کمرش میبست، صدای کلوفتی هم پیدا کرده بود، عمل اینا کرده بود. یهود چراغ قوا یادتونه؟ چهار رنگ بوده، چند تا رنگ، آبی و زرد و سبز و سفید و اینا، این رنگ آبی رو میداد زیر فک، این فک ها رو که مصنوعی بودن میداد بیرون، صورتی یهور، صدای کلفت نکره، از در یهو میمد تو. این چراغ قوه هم که این زیره میگفت، این بچه ها بلند میشدن هر کدوم یه طرف، من میدویدم در میبستم، وای میسادم پشت در، هر کی میومد یه لغت میزدم پرد میشد وسط اتا. این جعفر تو این وسط عروده میکشید، بعد اشاره به من میکرد، سید من گفتم در باز کن در ریما. جعفر یهو میومد سمت من میگفت آماده ای؟ میگفتم آمادم. یهو در باز میکردم، سه چهار تایی که با هم دیگه رفته بودیم بلند میشدیم ده در رو، در میرفتیم که اینو ما رو نگه، البته گرفتن چند بار. پتو که چه ارز کنم، جشن پتو همچین زدن که من یه هفته فقط دلا دلا را میرفتم. فرداش میمانیم سمت حسینیه، میدینیم فلانی سلام علیکم سلام علیکم، برحال ببخشید مزا کردیم، ما رو حلال کنیم. خودتن خواهش میکنم، انشالله ما تلافی میکنیم محبت های شما رو. خلاصه یه جایی هم ما رو گیر میوردن میزدن. این مسائلم تو جبهه بود، یه چیز رایجی بود. بچه ها زندگی عادی می کردن، نه زندگی در یک چارچوب و دیسیپلین خاصی. همین انسان ها، همین بچه های کوچه بازار، همین آدم هایی که تو دوران نوجوانی شیطنت های خاص داشتن، تو همون جاها همین شیطنت رو داشتن، در این حال که اینها هر کدومشون یک شخصیت معنوی دیگه داشتن. که همین جعفر رو بگم، فقط اشاره بکنم، یه روز برنامه بود تو تلویزیون به اسم تقریبا حالت درسی در شبکه 8 به اسم عرفان عملی و نظری، صحبت میکردش یکی از استادای چند تایی به سلام میاد، من علاقه خاصی به این برنامه داشتم، هر طوری بود پای این برنامه میشستم. یکی رو آوردن از اساتید کرج بود صحبت و اینا، یه دو جلسه ایشون اومد صحبت کرد، بعد مجری ازش سوال کرد که آقا استاد شما کی بود؟ ایشون برگشت گفتش که گفت شنیدم روحانی نبوده. گفت بله. بالاخره سماجت کرد این مجری، بالاخره حاج آقا به مقر اومد، گفت اولین استاد عرفان من شخصی بود به اسم جعفر علافی. گفت آقا میشه بیشتر توضیح بدید؟ گفت شهید جعفر علافی. گفتم من جعفر علافی؟ گفتم خدا رحمت کنه، ما یه رفیقی داشتیم شهید شد جعفر علافی. بعد توضیح داد که آره ایشون بچه مهشهر کرج بود، وقتی که آناهیتا بودیم تو کرمانشاه، من میومدم تهران وقت غرب بودیم، با جعفر با هم میومدیم با ماشین، من میومدم جعفر رو تو کرج مهشهر کرج در خونهشون پیاده میکردم، میومدم تهران، یه چند روز تهران بودم میخواستم برگردم، میرفتم جعفر رو سوار میکردم از در خونهشون میرفتیم غرب. غرب بودیم اینطوری بود معمولا. خب آدرس دقیقش هم من میدونستم، گفتش مهشهر خیابون اول اینا، دیدم که آدرس جعفر رو داره میده. گفتش که آقا یعنی استاد شما؟ گفت بله، استاد عرفان من جعفر علافی بود. من تازه خودم فهمیدم خدایا ما با چه کسی زندگی میکردیم، شیطنت میکردیم، با بچه ها بزن بکوب میکردیم. بعد یه موقع من متوجه شدم که جعفر بغل رمپی که هستش، بغل پادگان دو کوه، اون بغل یه دونه ساختمون بودش واسه کارگاه تیپ ذوالفقار بود، اونجا من فهمیدم جعفر یه دونه قبر کنده، بعدن اونجا رو جمع کردش رفتش کجا؟ سمت تخریب یه قبر کند. این جعفر هر شب میرفت تو این قبر مناجات میکرد. صبح ما میومدیم حسینی و میدیدیم که جعفر نشسته میگه سلام علیکم. بابا این هر شب در حال عبادت بود. منظور اینه بچه‌هایی که ما باشون زندگی کردیم، در این حال که عادی بودن، معمولی بودن، در آسمان ها سیر میکردن، هر کدومشون ستاره درخشانی در این عالم بودن.
چون بر دشمن ظفر یافتی و توانستی او را کیفر کنی، به شکرانه توانایی خود از او درگذر. درود بر شما عزیزان دل همراه، خاکریز خاطره خاکریز رو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن این برنامه و خاطره های جذابی که از 8 سال دفاع مقدس برای شما عزیزان تعریف کنه. امشب در مورد گذشت و فداکاری و بخشش داریم صحبت میکنیم. شما از خاطراتتون، دانسته هاتون و تجربیاتتون در این حوزه برای ما میفرستید و من همینجا برای شما عزیزان به اشتراک میذارم که اگر نیاز داشتید روزی در مسیری به کار ببندید و بتونید ازش استفاده کنید. عزیزی با شماره 0993-69-62 آقای بهلولی از کرمانشاه گفتن که گاهی گذشت میکنم، گاهی گذر، معنای این دو فرق میکند. بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست، آنها را میبخشم چون انقدر قوی هستم که میدانم آدمها اشتباه میکنند. نکته خیلی جذابی تو این پیامکتون بود جناب بهلولی عزیز، اینکه شما به یک موضوعی پی بردید به نام پذیرش و پذیرفتید که انسان واجب الخطا است، یعنی در هر لحظه احتمال داره اون نگاهی که من به دیگران دارم در آینه وجود خودم تداعی پیدا کنه و اون اشتباه رو خودم هم انجام بدم. و چه زیبا اولش گفتید که گاهی گذشت میکنم و گاهی گذر، و واقعا فرق داره. ما باید گذشت کردن و بخشیدن رو یاد بگیریم در این قدرتی که داریم و همراهمونه. درود بر شما عزیز همراه، خانم زهره شاهوردی و پریسا تیموری هم از شهر زیبای شیراز به ما پیغام دادن. سلام، وقت بخیر. وقتی گذشت میکنی توقع نداشته باش که دیگران هم این کار رو برات انجام بدن. هرگز از کسی سوال نکن، هرگز از کسی توقع نداشته باش، هرگز از کسی گله نکن. بعد ببین زندگی چقدر برات زیباست. همیشه کمک به دیگران بلا عوض باشد. درود بر شما خانم شاهوردی، خانم تیموری محترم. بله، سخنی که شما میفرمایید کاملا درسته، چون زمانی که گذشت به کار میبریم اگر توقع بخواد پشتش به وجود بیاد که اصلا خود نارضایتیه. ما گذشت انجام میدیم که دیگه توقعی وجود نداشته باشه. حرف شما عین حقیقته و این درس رو امروز من از کلام شما گرفتم که باید آدم توقع رو کنار بذاره، باید به زندگی زیبا نگاه کنه، و امیدوارم که این نگاه زیبای شما به زندگی در تک تک لحظه ها یارتون باشه و همراهی کنه شما رو. درود بر شما. پیامکی دیگری هم بخوام برای شما بخونم. عزیزی با شماره 0935-87-28 گفتن خدا قوت آقای اعتصام شب زنده دار. افرادی که با شمشیر زندگی میکنند با شمشیر هم خواهند مرد، مگر آنکه هنر بخشیدن رو یاد بگیرند. چقدر زیبا. واقعا اگر ما بخوایم همیشه شمشیر به دست باشیم و نگاه خصمانه داشته باشیم به لحظه هامون، در هر لحظه باید منتظر این باشیم که کسی هم به ما خصمانه نگاه کنه، مگر آنکه هنر بخشیدن رو یاد بگیریم. درود بر همه شما عزیزان. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان همراه شما هستیم در پخش رادیویی سبا، زمان ملکوتی اذان صبح به افق تهران از رادیو سبا 4:51 می باشد. الهی هنوز این نور مهر توست که به اجزای دل شکستم امید بخشیده است. امید راه یافتن به درگاه عفو تو ای خدای بخشنده، ای کسی که می‌خری اشک بنده ای را که دلش شکسته است. غفورا، هرگز از اشتیاق آغوش مهر تو حتی به قدر لحظه ای تهی نبودم. اگر از شرم گناهان فراوان خیش به درگاهت آمدم، از آن نیست که تو را داننده همه اسرار می دانم. تنها از آن روست که دریای لطف تو را دریافتم و می دانم تو پیش از آن که علام القیوب باشی ستار العیوبی. عزیزا، سپاس من اندک است اما تو محرومم نمی داری. خطایم بسیار است اما تو رسوایم نمی سازی. گناهانم بیشمار است اما تو بدان خارم نمی کنی. این همه لطف بیشمار توست که از هر سو بر من می بارد. الهی، در غربتکده جهان بی تو مسافری گم کرده راهم، طریقم بنما و رفیقم باش. محبوبا، با توشه‌ای از یقین به درگاهت آمده ایم و به خانه ایمنت قدم نهاده ایم. ما را در کردار یاری کن، از گناهان من بگذر و عافیت عطای من کن که خاضعانه لب به دعا گشوده ایم و دست حاجت به سوی تو دراز کرده ایم. ای راه نمای پناه بخش، در فراز و نشیب‌های عمر جز تو به که امید بنهم و به کدام وسعت مهربان غیر از جوار رحمت تو دلخوش داریم. ای لطیف پرمهر، لذت همنشینیت را به دوستانت چشاندی، آنگونه که تنها به مده تو بنشینند. جلال و عظمتت را به مشتاقانت نمایاندی تا عذرخواه به درگاهت روی آورند. پس ای مهربان عطا بخش، صدایم کن تا به تو رسم و مرا بخواه تا به تو پیوندم. بار خدایا، تو خوب خواستن را بر کتیبه فطرت همه ما نگاشته ای. خودت به ما بیاموز که چگونه در تشخیص خوبی ها به خطا نرویم و خیر را با شر اشتباه نگیریم. خدایا عزیزا غفورا مرا به خود نزدیک کن. با ویژه برنامه از آنگاهی بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به افق تهران از رادیو سبا می رویم.
بر آستان جانان امروز رو با سلام و درود و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی آغاز می‌کنیم که برای خوبانی آغاز
با سلام و درود و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی شروع می‌کنیم که به فکر چاره‌ای برای تشنگی روحن. درد آتش مادی جان فرساست، ولی جان فرساتر از آتش مادی دور ماندن از آب حیات معنوی است. محرومیت اصلی یعنی همین، یعنی محروم بودن از نور و معرفت، یعنی محروم بودن از لذت تماشای حقایق. محرومیت و تشنگی حقیقی وقتی حاصل میشه که انسان از آب گوارای توسل و چشمه جوشان معرفت به امام عصر محروم باشه. انسانیت انسان به تماشای حقایقه. انسانی که در عمرش به تماشای حقایق نرسیده باشه با سنگ و چوب و دیوار چه فرقی داره؟ انسانی بی بهره از آب حیات علم و حکمت حتی از سنگ و چوب هم بدحال تره. خدا نکنه از حال خوش تماشا بی بهره بمونیم. خدا نکنه جام جانمون از جرعه های معرفت تهی باشه. این لحظه ها لحظه های مبارکی هستند. در این لحظه ها هر چی که از خدا بخوایم خدا قسمتمون میکنه. این لحظه ها باید از خدا نور بخوایم، آب حیاتو